بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل نخست عرض کردیم که سه تا بحث مطرح است. خب بحث اول و دوم گذشت، وارد بحث سوم شده بودیم. بحث سوم هم توضیحاتش تقریبا به پایان رسیده بود، ولی یه مقدار از متنش خونده نشد. بحث سوم راجع به کلیه طبیعی و نحوه تحقق و وجودش در خارج بود. اینو داشتیم بحث میکردیم، توضیحاتش عرض کردیم. یه مقدار از متن باقی موند، یه مقدار از توضیحات که اینشون عرض خواهم کرد در تطبیق. ببینید بیان به این شکله: و لیس نسبت المعنى الطبیعی الى جزئیاته نسبت اب واحد الى اولاد کثیرین کلهم ینسبون الیه. نسبت کلی طبیعی، معنای طبیعی، که خیلی تعبیر معنای طبیعی قشنگه، اون رهزنی هایی که مثلا کلی طبیعی داره جلوشو میگیره، معنای طبیعی، واقعیت طبیعی، کلی طبیعی. نسبت معنای طبیعی به جزئیاتش، کلمه جزئیات که اینجا به کار میره در مقابل کلی طبیعی، با احتیاط باید شما ازش استفاده بکنید، چون به نحو مشهور وقتی جزئی میگن، جزئی در مقابل کلی قابل سرقه بر کثیرینه. اطلاق جزئیات برای اون نمونه هایی رو که کلی طبیعی در اونجا در واقع محقق هستش، نه، با لحاظ برخی از احتیاط ها باید صورت بگیرین، این خلط ها رو باید مواظب باشین. نسبت معنای طبیعی به جزئیاتش، نسبت اب واحد به اولاد کثیرینه، نسبت اب واحد به اولاد کثیرین نیستش. از کردیم در جلسه قبل که نحوه تحقق کلی طبیعی در خارج در مقایسه با، حالا به تعبیرشون، جزئیات، اون نمونه هایی که کلی طبیعی تو خارج داره، این چه نسبتیه؟ آیا یک مثلا کلی طبیعی، مثلا انسان در خارج هستش و بعد همه اونا یک جور انتسابی به همین امر واحد دارن، یا اینکه نه اینجوری نیستش، به تعداد مصادیق و افراد و جزئیات ما کلی طبیعی تو خارج داریم؟ از منظر حکمت این دومی مورد پسند هست، یعنی نسبتشون آبا و اولاد، نه اب واحد و اولاد. لیس نسبت المعنى الطبیعی الى جزئیاته، معنای طبیعی در مقایسه با جزئیاتش، نسبت اب واحد الى اولاد کثیرین نیست، به گونه ای که کلهم ینسبون الیه، به گونه ای که همه اینها نسبت به سوی اون شیء واحد داشته باشند. بلکه نسبت آبا ان الى ابنا، بلکه این مثل نسبت آبا به ابنا میمونه، نسبت آبا به ابنا میمونه. الان مثلا دیگه، مثلا هر فردی یک اون ماهیت کلی طبیعی یک نمونش توش ایجاد شده، در او هست، در او محقق شده. نه، المعنى الذي يعرض له انه كلي، اینجا یه ویرگول میخواد، نعم المعنى الذي يعرض له انه كليون، بله اون معنایی که منظور از معنا همون معنای طبیعی، معنای طبیعی که عارض می شود برش که او کلیه، فی الذهن یوجد فی کل واحد، در ذهن، در ضمن هر واحدی محقق میشه. یعنی شما وقتی کلیه طبیعی، یعنی اصل ماهیت، مثلا انسان را معروض کلی قرار میخواید بدید، این قطعا تو ذهن محقق میشه، انسان کلی. بله این یک امر واحدی هستش که به حسب اینکه واحده، با اینکه واحده ولی بر کثیرین صادقه. نعم المعنى الذي يعرض له انه کلیان فی الذهن یوجد فی کل واحد و لیس کل واحد انسانا به مجرد نسبته الى انسانیت تفرز و منحازتن عن الکل. اینجور نیستش که هر یک از مصادیق و جزئیات انسان، انسان باشه به حسب نسبتی که با یک انسانیتی که در خارج منحاز از همه تحقق داره. این نباید فکر کنیم تو خارج یک انسانیت واحدی منحاز از همه انسان‌ها وجود داره، اون کلی طبیعیه، از باب این که این جزئیات یه نسبتی با او دارن بهشون میگن انسان. نه، اینجور نیست، بل لکل واحد منها انسانیت اخرى هی بالعدد غیر مال الاخر، بلکه برای هر یک از این افراد انسانی، منها یعنی جزئیات انسانی افراد انسان، یه انسانیت دیگری هست، یه انسانیت خاصی هستش که این انسانیت خاص بالعدد به شخص غیر از اون انسانیتی هستش که برای دیگری هستش. واضحه دیگه. یعنی الان ماهیت انسان رو بخوای جستجو بکنی، در زید که رفتید یک ماهیت انسان رو دارید، در امر که رفتید به نحو شخصی و جزئی ماهیت انسان دیگر رو دارید. در خارج ماهیت انسان به نحو واحد نیست، این مثل وحدت سنخی میمونه. توجه کردید؟ در کلی طبیعی مثل وحدت سن، مثل 100 تا کاسه آب میمونه. اینجوری همه از سنخ آبن، ولی آب واحد در بیرون نداریم. آب واحد تو ذهن داریم، انسان واحد تو ذهن داریم. تو خارج کاسه های آبه، تو خارج انسان ها هستن، نه انسان واحد دویده شده در انسان ها. اینجوری نیستش. یعنی نحوه تحقق کلی طبیعی در خارج یه چنین چیزی هستش. و اما المعنى المشترک فهو فی الذهن لا غیر. اون معنای مشترک یعنی به اثر اشتراک، کلیت، این اشتراک یعنی در ذهنش یک مفهوم وحدت خوابیده است. توجه کنید هر جا بحث اشتراک مطرحه، یک وحدنی امر واحدی است که در چند چیز وجود داره. تو ذیل مشترک مفهوم وحدت خوابیده. همون تو بحث تشریح هم دقت کنید، هر جا بحث اشتراکی بحث وحدت اونجا هست. و اما المعنى المشترک، اما معنای واحد مشترک، واحد است و مشترک بین چند چیز، این فقط تو ذهن محققه. فهو فی ذهن لا غیر، در ذهن محقق هستش، نه در غیر ذهن. در خارج ما انسانها داریم، نه انسان واحد منحاز از همه انسانها که به یک نوع ارتباط با همه انسانها داره. بله؟ تشکی معاویه رو من منتقل نشدم که چی میخواید القا کنیم. بله، یه چیزی الان میگم ببینید این درست میشه. میدونید که این بحثی بود بین ابن سینا و اون رجل همدانی مطرح شده، حالا معروف شد به رجل همدانی، از صدای حسن زده در حاشیه بر شرح منظومه جلد 1 صفحه 147 تا صفحه 149 مفصل این داستان رو به همراه خیلی تحلیل های جالب مطرح فرمودند. توجه کردید؟ این ماجرای ملاقات ابن سینا رو با اون فرد مطرح کردن، چون اون فرد کسی بود که معتقد بود کلی طبیعی در خارج، حالا ادبیاتش چی بود، لفظش چی بود، اینا جای تأمل داره. در صورت میگفت نه، اون کلی طبیعی این انسان خودش غیر از این انسان‌های جزئی یک انسان کلی تو خارج موجوده. و ابن سینا باش به بحث افتاده. حالا بعضیا چون از دوستان اصلا اونجا ذکر کرده که اون کسی رو محاسن نمیدونم چی رو بد معنا کردن، اینجوری نبوده. منظور یک فرد یعنی پیرمرد بوده و مزایای فراوان داشته، وافر العلوم داره، یه علوم فراوانی داشته، و اصلا میگه که ابن سینا به خاطر همین مزایا و علوم و چیزایی که کمالاتی که داشته خیلی خوش می‌داشته که با او بشینه و صحبت کنه. توجه کردید؟ و از جمله چیزایی رو که با هم دیگه بحث کردن همین راجع بحث کلی طبیعی بوده. خب ابن سینا میگه کلی طبیعی به کلیتش در خارج موجود نیست. اون شخص میگفت نه، در خارج موجود هستش. اون آقا متوجه کنه. حالا بعد یک رساله اونجا حسن زاده اونجا نقل میکنه که رساله یک کسی در اون زمان نوشته که از رسول الله حسن زاده حدث میزنه که خود ابن سینا نوشته به علمای بغداد. چون اون شخص میگفت که من این چیزایی که میگم از چند جا میگم، یکی از کشف و مکاشفات خودم میگم و چی میگم، و یکی هم از علمای بغداد میگم اینا را. توجه کردی؟ ولذا ایشون یه نامی مینویسه برای علمای بغداد که این چیه، من چون این شخصی رو برخورد کردم این حرفا رو میزنه، شما نظرتون چی هستش مثلا. توجه کردی؟ حالا در صورت اگر اون بحث یعنی مورد توجه قرار بگیره، مد نظر اون شخص کلی سعی وجودی بوده و بحث رب و نوع انسان و ارباب انواع دیگر مد نظر ایشون بوده. منتها چیزی که باید اینجا گفت اینه که حتی اگر حتی اگر ما اون طرح را مطرح بکنیم، یعنی کلی سعی وجودی خارجی رو مطرح بکنیم، بحث رب النور مطرح بکنیم که یک انسان واحدی در عالم خارج است، از عالم عقل پایگاهش عالم عقله، و بعد همون انسان واحد هستش که تمام انسانهای جزئی رو سامان میده و همه اونها از لال و در واقع معلولهای او هستن، حتی اگه این حرف رو بزنیم، و اشکالاتی رو که معمولا فلاسفه وارد میکنن که آقا پس یک چیز هم باید سفید باشه هم باید سیاه باشه، یک چیز باید در مکانهای مختلف باشه، خب و اینها هم وارد نباشه که نیستش، با این حال دیدگاه حکیم در کلی طبیعی مسلمه. توجه بکنید این چی میخوام بگم. پس چی شده؟ ما الان دیدگاه حکما رو در بحث کلی طبیعی در این قسمت آخر فصل اول گذروندیم. دیدگاه حکیم این استش هیچ وقت کلی طبیعی به وحدتش در خارج موجود نیست، بلکه به وحدتش در ذهن موجوده. به لحاظ خارج بخواید نگاه بکنید، نسبتش اب و اولاد نیست، آبا و اولاده. چرا؟ دو تا استدلال کردن که گذروندیم. یکیش اینه که مثلا به تعبیر علامه واحد باید کثیر بشه، این امکان پذیر نیستش، یا به تعبیر ایشون یک شیء واحد باید در امکنه مختلف در ازمنه مختلف باشه. یکیش اینه که شیء واحد باید به متقابلات متصف بشه و هر دو اشکال داره. اگر طرح مثل اون رجل همدانی، بحثی که آیون عرفا مطرح میکنن، بحث رب النو کلی واحد وجودی سعی که کلیتش کلیت وجودی همون انبساط خارجی که همه افراد نو رو زیر پوشش قرار میده، این رو ازش به کلیت یاد کردن. درازه نه کلی منظور قابل صدق و کسری منظور نیست، اگر هم بحث قابل صدق و کسری مطرح، صدق خارجی مد نظره. بله بله، نه همین میخوام اینو بگم، حتی اگر ما رب و نورم قبول بکنیم، کلی سعی خارجی رو قبول بکنیم، یعنی بگیم یک امر واحد استش که بر اساس انبساط و تسری و تنزلش انسانها رو مثلا در باب انسان انسانها رو پدید آورده، حتی اگر این حرف رو بزنیم و این دوتا اشکالی که حکما بر این نظریه وارد کردن رو هم رد کنیم که واقعا هم نادرسته و باید رد بشه، میشود امر واحد رو در خارج جوری در نظر گرفت که واحد کثیر باشه و هیچ مشکلی هم وجود نداشته باشه، و می شود یک امر به متقابل ها هم چی بشه، متصف بشه، هیچ اشکال هم نداشته باشه. همه این حرف رو هم بزنیم، با این حال در بحث کلی طبیعی حق با حکیمه. چرا؟ به خاطر اینکه کلی طبیعی ارسالش به گونه ای است که افزون بر اینکه فرد کلی سعی خارجی رو میگیره، افراد جزئی رو هم میگیره. این نسبت به هر دوتا، چه اون رب و نو، چه اون مربوب ها، چه انسانی که ربه، چه انسانهایی که مربوب هستن، هر دوتا الانسان، یعنی ماهیت الانسان برشون صادق هستش. نه اصلا اون که باشه اصطلاح خاصیه، کلی طبیعی که فیلسوف مد نظر اصلا تو خارج محقق نیست. توجه داشته باشین این نکته رو. بله محقق هستش، نه به کلیتش ها، بله به اون سبب که عرض میکنم. ببینید حتی اگه اون حرف رو ما بزنیم، کلی طبیعی که فیلسوف میگه، ارسالش به گونه ای هستش که هم اون انسان واحد ساری در همه انسان ها رو میگیره، هم چیا رو میگیره؟ جزئی های انسان رو میگیره، هم نمونه ذهنی انسان رو میگیره. حالا حتی اون نمونه ذهنی انسان که کلی، یعنی قابل صدق و کثیرین باشه، اون رو میگیره، هم نمونه های خارجی رو میگیره، هم موجود رو میگیره، هم معدوم رو میگیره. یعنی این بحث رو حالا کسی هم مثلا بخواد ادامه بده، به این معنی نیست که حرف حکیم نادرست در بیاد. حرف حکیم درسته، کلی طبیعی که اون مطرح میکنه سر جای خودش صحیحه. فقط یک مسئله اینجا بود، فیلسوفا فکر میکردن کلی طبیعی وقتی میخواد تو خارج بیاد، در ذهن همین افراد جزئی میاد. با توجه به این بحث روشن شد بابا یه فرد کلی سریانی وجودی هم ما برای انسان داریم. توجه کردید؟ و اون اشکالاتی رو که فلاسفه مطرح میکردن، میگفتن اگه شیء واحد در ضمن همین همه این انسان ها باشه، اون اشکالات به وجود، اونها نادرست هستش. توجه کردید؟ اونها نادرست هستش. بله کلی طبیعی در خارج محققه، یا در ضمن یک فرد ساری، یا در ضمن افراد جزئی، یا در ضمن افرادی که در ذهن هستن، یا در ضمن اون انسان کلی که در ذهنه، یا میخواد معدوم باشه یا میخواد موجود باشه. ارسال کلی طبیعی لا به شرط مقسمی بودنش کاملا باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیره. بر جزئیات هم صدق میکنه؟ نه صدق اون نداره، اون امر خارجیه. توجه کردی، یک امر خارج، صدق نداره. مگر کلمه صدق رو عوض کنیم، بگیم صدق خارجی، یعنی یک امر واحد ساری و جاری در انسان ها. توجه کردید که منظور صدق خارجیه، همون سریان خارجیه، بدین صدق مطرح بکنیم. کلی طبیعی که مقسم برای همه گونه از انسان با همه بروزات ذهنی و خارجی و حالات عدمی و وجودی و همه اینا باشه، ارسال کلی از وجود و عدم و مشابهاش داشته باشه، قطعاً اون امر ساری رو نمیگیم کلی طبیعی با این تعریف، و این تعریف خیلی کارسازه و دنبال این هستیم ما.
کلیت که هست، یعنی اینکه چرا به مثلا به معنای طبیعی گفتن کلی طبیعی، اینکه یه مثال ساری خارجی داره از اون
نه 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 نه, نه. از اون جهت نیست. کلیت اینجا معنی ارساله، توجه کردید، معنی ارساله، چون ارس
محدودی توی مثلا منطق داره، تو خود فلسفه داره. اینکه دوباره اسم اینا بذاریم کلی طبیعی،
کدوم رو اسمش بذاریم کلی طبیعی؟ اونی که تو خارجه،
اون
ذات که کلی طبیعی، همه همون رو قبول دارن در حکمت و فلسفه، اینو همون رو قبول، ما هم رو همون وایس دادیم. کلی علم به معنای کلی یعنی ارساله، توجه کنید، دقت کنید، کلی در اینجا یعنی ارسال و اطلاقه، نه به معنی صدق بر کثیری نیست. و حتی اونی که فرض کنید که اون شخص ساری رو هم در نظر بگیریم، مستحق این معنا نخواهد بود. بحث ما در اینجا ارسال و اطلاق از موجودیت و معدومیت، از تشخص و کلیت، از سریان و عدم سریان. تنها چیزی که حرف مثلا رجل همدانی و عرفا اضافه میکنه اینه که کلی طبیعی که ما دنبالش هستیم، حتی از سریان و عدم سریان هم چی هستش؟ در واقع اطلاق داره و مطلق هستش. یعنی در واقع لا به شرط مقسمی حقیقی همینه. حتی اگر مثل رجل همدانی و امثال اونا رو جدی بگیریم، کنم مثلا فرض کنید که باید بگیم لا به شرط قسمی اضافه شده اینجا، یعنی در خارج. این مهم است، تو بحثا معمولا میپرسن وقتی ما مطرح میکنیم اعتبارات ماهیت رو، میگن آ انسان لا به شرط قسمی کجاست؟ توجه کردید، ما در فلسفه های متعارف، یعنی در بحث های متعارف هیچ جوابی بهش نداریم. توجه کردید، ما بخوام با برخی از خیلی در توضیحات و اینها با برخی از لحاظها میتونیم درست بکنیم انسان، فرض کنید که مشروط به اطلاق آیا در بیرون داریم اینجوری؟ گرچه علامه طباطبایی در معاصرشون فرمودن که چون این چیزی در خارج موجوده، ولی اونجا موجوده، چون ما توضیح میدیم از نظر حکیم چیه. اگر این کلیه سعی رو توجه نکنیم، نحوه تحقق انسان در واقع مشروط به اطلاق که همون لا به شرط قسمی بشه، تو خارج به شرط به وضعیت اطلاقش موجود نیست. توجه کردید، اونجا هم که علامه فرموده، ما با توضیحات این رو درست میکنیم. من تو ذهنم هست که بگم و شلوغ میشه بحثا، ولی با توجه به بحثی که در تحت رب النوع مطرح شد، مثل رجل همدانی و شیخ اشراق و عرفا و اینها مد نظر قرار میدن، ما دیگه کاملا به راحتی ذیل لا به شرط مقسمی الان میتونیم انسان به شرط لا به شرط قسمی رو معرفی بکنیم. آقا انسان لا به شرط قسمی کیه؟ رب النوع انسانه. این یکی از فوایدی که باید این دو تا نظریه ترکیب بشن و در مجموع محصول خوبی به بار بیارن. اشکالاتی که حکما وارد میکردن اونا درست نبود، که میگفتن اب و اولاد نیست به خاطر اینکه این مشکلات به وجود میاد. نه، اون اشکالات وارد نیستش. توجه کردید، اون اشکالات وارد نیست، در عین اینکه حرف حکیم درسته که کلی طبیعی به حسب کلی طبیعی که داریم ما مطرح میکنیم یک ویژگی های خاص و ویژه داره، نسبتش با تمام مصادیقش نسبت آبا و اولاده. حالا اون اولادش البته مختلفه، اولادش یه وقتی ذهنیه، خود همین ذهنی بودن هم چندین مدل داره، مثلا خیالیش وجود داره، حسیش وجود داره، نمیدونم فرض کنیم که عقلی کلیش وجود داره. تو خارج هم نمونای مختلفی داره. نمونای مختلفش چیه؟ نمونای مختلفش همین جزئیات انسان هستن. اگر ما مثلا فرض کنیم که مثل معلقه انسانی رو تصویر بکنیم، اینکه مثال رب النوع بوده، توجه کردید، فرد عقلی داره، افراد مثالی داره، افراد مادی داره، معدوم داره، موجود داره، توجه کردید، این نمونه‌های متعدد داره. و خود کلی طبیعی این لا به شرطیتش ارسال کامله نسبت به همه این نمونه‌ها، ارسال کامل داره. من خیلی ترجیح میدم این مثل نمونه و نموذج اینجوری گفته بشه، نه جزئی و فرد. این چون تداعی کننده نسبت بین کلی قابل صدق بر کثیرین و مصادیقشه، با احتیاط باید استفاده بشه. من خودم که کلی طبیعی میفهمم اینا به شکل کلی طبیعی فکر میکنم باشه. خب از فصل اول ما خارج میشیم، وارد بحث فصل دوم میشیم. فصل دوم در واقع این مسئله هستش که ما اگر گفتیم ماهیت لیست من حیث و هیه لا جزئیه ولا کلیه، و بعد گفتیم که به حسب حمل شایع یا جزئیت داره یا کلیت داره، این جزئیت و کلیت رو تبیین بکنید. یعنی ماهیت که به حسب ذاتش جزئیت و کلیت ندارد چگونه هستش که جزئیت و کلیت پیدا میکنه؟ این فصل ذیل عنوان همین کلی و جزئی مطرح شده. آدرس های فراوانی به این بحث پرداختن. حالا من این مقدار از آدرس ها رو یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. مثلا اشارات نهج اول از اون 10 نهج منطقی فصل هشتم. برخی از قسمت های دیگری که در این فصل اومده، حالا نه اینکه در خصوص کلی و جزئی نیست، ولی حالا در ذیل اون بحث آدرس خواهم داد. مثلا در شفا مباحثی هست، در خود نمط‌های اشارات مباحثی هستش، ولی اشارات نهج اول از فصل هشتم. بعد فصل اول مقاله پنجم الهیات شفا صفحه 199، مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد اول صفحه 331. این چند صفحه که الان پشت سر میگذرونیم خیلی صدر و متعلم ناظر به عبارتهای شیخ اشراق هست، در همین آدرسی که عرض کردیم، حالا از صفحه 331 شروع میشه تا چند صفحه اونورتر ناظر به عبارتهای شیخ اشراق هستش. برخی از قسمت ها اصلا این عبارتهای شیخ اشراق رو میاره. بعد در شواهد ربوبیه هم صدر متعلین صفحه از اون چاپا که ما داریم دیگه ننوشتم، مشهد و شاهدین رو ننوشتم، صفحه 222 در کتاب شواهد ربوبی این بحث آمده. در شرح من اینجا شرح منظومه ننوشتم، شرح منظومه جلد دو نوشتم ولی صفحه شو ننوشتم. شرح مبسوط شهید مطهری از این چاپ های جدید جلد 10 مجموع مصنفات جلد 10 صفحه 586. تو نهایه و اینا هم که ملاحظه میفرمایید، در نهایه جلد 10 مجموع مصنفات صفحه 586، در نهایه هم مرحله 5 یعنی بحث ماهیت فصل سوم بحث کلی جزئیه اومده، تقریبا مفصل هم هست در نهایت الحکمه، مفصل هم آمده. راجع به کلی و جزئی من یه نکته اول عرض بکنم و بعد وارد عبارت ها بشیم. اینکه مقسم کلی و جزئی چیه؟ در مباحث منطقی و حکمت متعارف مقسم کلی و جزئی مفهوم هست، یعنی مفهوم یا کلی هستش یا جزئیه. خب این تبعات خاص خودش رو داره. ولی در مباحث فلسفی که از شیخ اشراق به بعد شروع شده، درجه فرمودید از شیخ اشراق به بعد شروع شده، نشون داده شد که غیر از اون بحث منطقی که ما رو به این تقسیم میرسونه که مفهوم یا کلی هستش یا جزئی، چون مفهوم اگر قابل صدق بر کثیرین باشه میشه کلی، اگر قابل صدق بر کثیرین نباشه بلکه صدق بر یک شیء خاص داشته باشه اون وقت میشه چی؟ جزئی. اون تو مباحث منطقی و مباحث فلسفه متعارف از این بحث استفاده شده. تو کلمات شیخ اشراق این بحث شروع شده. حالا جسته و گریخته نکته هایی در فارابی هم هستش بنابر گزارشی که صدر متعلم میکنه، و صدر هم به نحو جدی گرفته این بحث رو، که افزون بر اون بحث ما یک بحث دیگری هم ذیل کلی و جزئی داریم که نگاه فلسفی رو در اینجا اعمال میکنه. یعنی قبلا ما هم مرتب در مباحثاتی عرض میکردیم یکی از چیزایی رو که اشتراک لفظی توش وجود داره و مشکلات رو پدید آوردن تو همین جزئیه. جزئی ما یه بار جزئی منطقی داریم یه بار جزئی فلسفی داریم و نباید اینا رو با هم خلط کرد. جزئی منطقی همون بحث مفهومه، مفهوم یا کلی یا جزئی. اما فیلسوف وقتی جزئی مطرح میکنه، نمیگم فیلسوف که میگم، یعنی با توجه به تحولات تاریخی که عرض خواهیم کرد، از شیخ اشراق به نظر واضح شروع شده و بعد خب در ملا صدر دیگه به اوج رسیده که جزئی افزون بر اون جزئی که راجع به مفهوم هستش، ما جزئی فلسفی داریم که با تشخص و شخص گره خورده، شخص گره خورده. با توجه به این نکته، مقسمی که ما برای این تقسیم قرار میدیم مثلا باید موجود باشه، گرچه مثلا شیخ اشراق میگه ماهیت، ملا صدر هم ابایی نداره که بگه ماهیت، ماهیت یا کلی است یا جزئیه، ولی نشون میده ماهیت جزئیت و تشخصش بالوجوده. شیخ اشراق میگه ماهیت جزئیتش به حسب نفس خودشه، بر اساس اصالت این حرف رو میزنه، اصالت ماهیت، ولی میگه مواظب باشید نباید تو فضای ذهن باشه. صدر المتعلم میفرماد ماهیت اون وقتی که با وجود گره میخوره میشه جزئی و شخص، در هر صورت مقسم ماهیت یا موجود، موجود یا کلی هستش یا جزئیه، که میشه یه تقسیم کاملا فلسفی، موجود یا کلی هستش یا جزئی هستش. این بحث رو الان ما میخواییم پی بگیریم، الان یواش معنا میکنه ایشون. یعنی چون الان اگر ما فرض کنیم که در فضای غیر اسفار بودیم، خیلی راحت میتونستیم جنبندی ها رو مطلبون تمام بشه، ولی صدر المتعلم به نحو تاریخی چون بحث میکنه، کشمکش ها و اینا همه رو داره و ما باید ملاحظه بکنیم، در دیدن متن ها کاملا مواظب باشیم، مخصوصا در این بحث هایی که متحول میشه، در بحث هایی که متحول میشه عبارت ها با احتیاط کامله. بله، بعد از اینکه دوره تحول گذشت، حالا میشود یک عبارت شسته و رفته مطرح کرد و کار رو تمام کرد. ما الان انتظار داریم یه بحث شسته و رفته مطرح بشه، آقا منطقی چیه، فلسفی چیه، قشنگ اینا رو تفکیک بکنیم تمام بشه بره. اینجوری نیست، این متن ها داره از یک فضایی گذر میکنه وارد یه فضای دیگه میشه. ابتدا ایشون میاد کلی رو مورد توجه و بررسی قرار میده، میگه کلی دو تا معنا و دو تا تعریف ازش کردن. یک کلی این استش که بگیم اون چیزی که احتمال شرکت توش وجود داره، این احتمال صدق بر کثیرین توش وجود داره، این یک تعریف. تعریف دیگه این استش که کلی اونی استش که مانع شرکت نیستش، یعنی یک تعبیرها یه تفاوت ظریفی داره که تو تطبیق عرض خواهم کرد، مانع صدق بر کثیرین نیست. معنای اول این استش که یک صفت اثباتی و ایجابی توش هستش و اونم اشتراک بین کثیرینه، صدق بر کثیرینه. تعبیر دوم این استش که نه، مانعی از صدق بر کثیرین توش وجود نداره، یا مانعی از اشتراک توش وجود نداره. خب کلی با این معنا که همون معنایی استش که تو فضای اصطلاح منطقی هم مطرح هستش، کلی با این معنا ایشون میفرماد هرگز نمیتواند در حقیقت عالم خارج محقق بشه، نمیتواند یک واقعیت خارجی رو پیدا بکنه. چرا؟ چون هر چیزی که واقعیت خارجی هستش، این واقعیت‌های خارجی توشون اساساً صدق مطرح نیست. این دقت بکنید تا ما همین گذر تاریخی که در این بحث میخوایم داشته باشیم رو بهش بتونیم برسیم. کلی یعنی بحث صدق بر کثیرین، چیزی که در خارج هستش به تعبیر اینجا که خیلی تعبیر قشنگی است تو بحث‌های وجود ذهنی به درد می‌خوره، مثالی نیست، مرآتی نیست، حکایی نیست، امر خارجی مثالی حکایی نیست، ولذا توش صدق اساساً مطرح نیست. وقتی توش صدق اصلا مطرح نبود، به طریق اولا صدق بر کثیرین، اشتراک بر کثیرین و امثال اینا توش معنا نخواهد داشت. بنابراین ایشون به این نتیجه میرسه که امر کلی به حسب تعریفی که ازش شده هرگز نمیتواند در خارج محقق بشه. این همه زمینه چینی است برای اینکه نشون بده جزئی پس باید کجا ما پیدا بکنیم. فصل دوم فی الکلی و الجزئی، الکلی علی الاصطلاح الذی معناه به حسب ذالک انه یحتمل الشرکه او لا یمنع الشرکه، یمتنع و این یمتنع و خبره، یمتنع و وقوعه فی الاعیان، کلی بر اصطلاحی که منظورم اصطلاح منطقیه، البته همون اصطلاح با یک لطافت هایی الان در تقسیم فلسفی هم مد نظره. حالا انشالله اگه این مسیر رو طی کردیم یه جنبندی راجع به تفاوت معنایی، چون تو جزئی تفاوت معنای منطقی و فلسفی خیلی روشنه، ولی تو کلی تفاوت معنای منطقی با فلسفی چه خواهد بود، در ادامه انشالله بهانه میگیم این رو بحث خواهیم کرد. الکلی علی الاصطلاح الذی معناه به حسب ذلک، یعنی به حسب ذلک الاصطلاح، یکم تعبیر رو مواظب باشیم. کلی بنابر اصطلاحی که معنای کلی به حسب این اصطلاح این میشه، چی میشه؟ انه یحتمل الشرک، این انه خبر اون معناه هست، الذی معناه به حسب ذلک انه یحتمل الشرک، احتمال شرکت داره، یک حالت اثباتی بهش داده. او لا یمنع شرک، یعنی که نه مانعی از شرکت نیستش، چیز خاصی توش نیست ولی درش مانع از شرکت هم وجود نداره. این فقط این نکته رو مواظب باشین، چون چه اصلی فرمودن وقتی میگه الذی معناه به حسب ذلک، ممکنه تعریضی داشته باشه که ما الان بحث ما کلی سعی وجودی نیست، همون کلی که اهل منطق میفهمند و تو حکمت متعارف مطرح هستش همون مد نظره. خب حالا کلی که اینجور معناش هست، یمتن وقوعه فی الاعیان، امکان نداره تو عالم خارج محقق بشه. فانه لو وقع فی الاعیان حصلت له هویت متشخصه غیر مثالیه، اگر چون این چیزی بخواد در عالم اعیان و خارج محقق بشه، دارای هویت متشخصه میشه. خودش الان ضمناً داره نشون میده که تشخص و جزئیت از منظر فلسفی در کجا رقم میخوره، بعدا چون مفصل داره همونجا بحث مفصلش میاد. فانه لو وقع فی الاعیان حصلت له هویت متشخصه غیر مثالیه، این غیر مثالیه، این مثال نگید که غیر مثالی یعنی غیر برزخی در مقابل عقلی، اینا منظور نیست، منظور مثالی یعنی مرآتی، یعنی حالت حاکی داشتن، یعنی همون وضعیتی که وجودهای ذهنی دارن، مفاهیم ذهنی دارن، مفاهیم ذهنی مطابق این تعبیر مثالی هن. یعنی در واقع اگه قشنگتر تمثالی هن، تصویری هن، تصویر اشیاء هن، مثال اشیاء هن. اینجوری باید تعبیر بکنیم، تعبیر قشنگی در حوزه وجودهای ذهنی هستش، غیر مثالیه. لابلای این نکته رو توجه بکنیم، از همین الان اصلا کاملا بذر نگاه فلسفی پاشیده شده است و اون هستش که اگر مثالی باشه کلیه. نگاه کنید این تعبیر رو دیگه، از تفسیر کلی به معنایی که تازه الان کردیم به طور کل خارج میشیم. توجه کردید؟ اون کلی چیه؟ اینی که صدقه بر کثیرین داشته باشه. اینجا الان در ذهنش این میاد که بابا هویت خارجی که بشه دیگه مثالی نیست، کنه یعنی اگر مثالی و ذهنی شد مساوی با کلیت. این تفسیری است که فیلسوف از کلیت ارائه میده. بله دیگه، نه دیگه، میگه که اگر کلی تو خارج بشه هویت متشخصه غیر مثالی پیدا خواهد کرد. بله الان که هویت مثالی داره، درسته، الان که کلیت هویت مثالی داره، ولی اگه تو خارج بخواد بیاد این هویت متشخصه غیر مثالی پیدا خواهد کرد. توجه کنید، میخوام بگم چه نکته هایی تو ذهنش میتونیم پیدا بکنیم. یعنی این نحوه بیان معناش این هستش که اگر مثالی باشه کلیه، و خود به خود الان ما داریم یواش یواش به معنای فلسفی از کلیت و جزئیات دست پیدا میکنیم. ان شاء الله یواش یواش جلو تکرفتیم، یا مثلا یه جنبندی، یه بهانه جایی پیدا بکنیم، یه دور مفصل تر اینو بحث کنیم. فلا یصح فیها شرکه، پس دیگه صحیح نخواهد بود در این در واقع هویت متشخصه غیر مثالی، دیگه شرکت محقق نخواهد شد. این یعنی چی؟ یعنی اگر بری تو خارج اشتراک معنا نداره، بری تو ذهن اشتراک معنا داره. فضای مثالی پیدا بکنه میشه اشتراکی، فضای خارجی پیدا بکنه اشتراک ازش برداشته میشه. بله بله، حالا این یواش میگیم که بله ایشون الان به طور مطلق میگه هرچی تو ذهن رفت این حالت پیدا میکنه. حالا یه بحثی باید بکنیم که اگر وقتی تو ذهن رفت میشه مثالی و با کلیت گره میخوره، آیا فرقی بین مفهوم جزئی و انسان نیست؟ اینا رو باید چی کار بکنیم و چی جور توضیح بدیم؟ ایشالله یه بهانه عرض کردم میگیریم اینو توضیح میدیم. از این فین استشکل احدون به عنوان پاورقیه تا کجا؟ اگر کتاب ما رو دارید 3-4 سطر مونده، 5 سطر مونده به آخر صفحه 9، توجه، این صفحه 8 سطر، یعنی از همینجا تا 10 سطر همجور برید تا قبل از و ازا غیل فی الکتب. بله؟ بله یه صفحه، کتاب ما که واضحه، توجه کرد، یک صفحه بگذاریم اونجا که داره ولا یختلف به ورود اشباهی علیه، تا اینجا به عنوان پاورقیه. بله از صفحه اینجا که داریم تا صفحه 9 هم یه صفحه اونورتر توجه کردید، یه چند صد، 10 صد، 12 صد اونورتر، 12 13 صد اونورتر. بله ولا یختلف به ورود اشباهی علیه، تا اینجا میشه پاورقی. این متن متن قشنگی بوده، توجه کردید من خیلی کلنجا رفتم که هم خیلی کار کردم، این آدرس های فراوان و کار فراوان اینها روش انجام دادم، ولی این چیزی که قبلا ما باش آشنا شدیم، این بحث وجود ذهنیه، همون اشکالی هست که تو باب وجود ذهنی مطرح میشه که خب اگر شما میگید این چیزایی که تو ذهن ما هستش کلیه، از یک جهت یک موجودی است تو ذهن ما قائم به یک نفس جزئیه، پس خودش جزئیه، چجور هم کلی هم جزئیه، اینو با چجوری حل کنیم؟ همین اشکال مطرح میکنه. بله در ذیل این اشکال یه بیانی داره که خیلی هم خودشون روشن نمیکنن، ولی اساتید تذکر دادن و درست هم است. یک اشکال دیگه هم ذیلش مطرح میشه، اینا رو دوستان هم بخونن همین متن رو، اگر خواستن فایل هایی که وجود داره گوش بدن، شرح هایی که وجود داره رو بخونن، دست کم خود این متن رو یکی دو بار بخونن که عبارات ها دست کم فضای کلی براشون روشن بشه. تو این متن هی مرتب این بحث مثالی بودن، ذلی بودن رو هم تکرار میکنه، خیلی جالبه به این مسئله دوستان توجه بکنن. و نکته ای که باید تو این متن توجه بشه تو این غیله هستش، این غیله مال شیخ اشراقه و در صفحه 331 و صفحه 332 جلد اول مجموع مصنفات تو مطارحاته. و چقدر این جالبه، یعنی نشون میده چقدر صدر معتلم متأثر از شیخ اشراقه. این جوابی که میده همون جوابی هست که دقیقا ملا صدر مطرح میکنه. فقط مواظب باشید غیله این نباید بگیم یعنی قبول نده، چون بعدا دیگه جوابی نمیده به این بحث. این غیله ظاهرا مرادش اون ذیله، یعنی این چندین سطر همین عبارتهای شیخ اشراقه، تو اون ذیلش چند تا کلمه وجود داره تو اون بحثی که چجوری یک مفهومی کلی میشه که بحث تجرید و تخشیر مطرح شده. به نظر میرسه که اگر صدر مترین غیله آورده به خاطر اون نکته ها هستش، یا بگیم نه اصلا اینجا غیله به طور کل اون مفهوم متعارف تمریز و اینا رو اصلا نداره، فقط میخواد جواب رو مطرح بکنه بگه دیگران یعنی این رو گفتن. ولی در هر صورت کلمات شیخ اشراقه. اینجا یادداشت کردم که جناب صدر متعلیم تو شواهد روبویه تصریح میکنه که مال شیخ اشراقه، صفحه 222 از شواهد روبویه این معنا رو تصریح میکنه. عبارتهای خوبی اینجا وجود داره، مثلا کلی ما قبل الکسره، کلی ما بعد الکسره، اینا تو کلمات ابن سینا هم هست، توجه کردید؟ مفهوم کلی ما قبل الکسره که حالت فعلی داره، مفهوم کلی ما بعد الکسره جزئیات بعد تبدیل به کلی میشه، یه امر کلی بعد تبدیل به جزئیات میشه. این اصطلاحات رو باز دوستان این رو ملاحظه میفرمان، مثلا باز آدرس هایی که اینجا نوشتم، مثلا اونجا که داره و منها ما یستفاد من الخارج که علوم من الکلیه المنتزعه، این نمط هفت اشارات فصل 13 یا مقاله 8 الهیات شفا فصل 7. و بعد اینجا اصلا یادداشت کردم عبارت کاملا مثل صفحه 332 مطارحات هستش، توجه با یه تغییرات اندکی که صدر متعلم درش ایجاد کرده. پس این بحثی که اینجا مطرح شده همون اشکال اجتماع کلیت و جزئیت تو فضای مفهوم ذهنیه و حلش هم صدر متعلم هم صدر جناب شیخ اشراق مطرح کرده، صدر هم همینجور قبول داره. تو این و اذا غیله و اذا غیله فی الکتب این بحث رو میخوان مطرح بفرمان. شما الان چی توضیح دادید؟ گفتید کلی نمیتونه تو خارج محقق بشه. این و اذا غیله دفع دخل مقدره. این کسی سوال میکنه که این که شما میگید کلی تو خارج، پس ما این همه تو کتابای منطقی فلسفی هی میگن کلی تو خارج هست، کلی تو خارج هست، پس چطور شما میفهمید کلی تو خارج نیست؟ میگه مواظب باشید، مراد این آقایون که میگن کلی تو خارجه منظور کلی طبیعیه که میگن تو خارجه، نه کلیت قابل اشتراک بر کثیرین و قابل صدق بر کثیرین. چون اون کلی که اونجا گفته میشه اصلا کلی به معنای صدق بر کثیرین نیستش، اون بحث اطلاق و ارساله، این اصل طبیعت شی مد نظر هستش. ببینید بیان رو اشکال نداره، در هر صورت برای اون اشکال پیدا شده، اون شخص برای اشکال شده که شما میگی کلی تو خارج نمیاد، پس چطور تو خارج این آیون میگم میاد؟ و اذا غیل فی الکتب، این عین عبارت شیخ اشراق است در مطالعه صفحه 34، توجه کردید؟ و اذا غیل فی الکتب ان الکلی واقع فی الاعیان او یشار الیه و اگر گفته میشه یه وقتایی تو کتابهای منطقی و فلسفی که کلی تو خارج هست واقعا فی الایان، یا مثلا میان یشار علیه کلی میشه بهش اشاره کرد، اشاره حسیه کرد، فانما یعنون بهی الطبیعت التي، خیلی کلمه رو توجه کنید، فانما یعنون بهی الطبیعت التي یعرض لها اذا وجدت فی الذهن ان تكون کلیتا، ان تكون کلیتا فاعل یعرض هستش، منظورشون اصل طبیعتی هستش که عارض می شود به این طبیعت، اذا وجدت این طبیعت تو ذهن، خود این کلمه یعنی پس این طبیعت تو ذهنم میاد، اذا وجدت چی تو ذهن، چون مرسل دیگه، ارسال داره دیگه، میتونه تو خارج باشه میتونه تو ذهن باشه، بنیاد بحث وجود ذهنی بر اساس نگاه حکما همینه، اینکه میگفتن عینیت داره، عینیت به لحاظ کلی طبیعیه، انما یعنون بهی فانما یعنون بهی الطبیعه التي یعرض لها اذا وجدت فی الذهن ان تكون کلیتا، از اینجا والاشتراک والاشیاء المشترکه، از اینجا پاورقی هست تا صفحه بعد، یعنی 4 5 6 سطر بعد، تا قبل از والحق، یعنی تا آخر مما سبقه، این به عنوان پاورقی چی میخواد اینجا بگه؟ بس هم قبلا داشتیم، ببینید اینی که عرض میکنم قبلا داشتیم، ببین همون بحث قبلی رو ما قبلا تو بحث وجود ذهنی داشتیم، هم این بحث رو جلد اول از صفحه 427 این بحث ما داشتیم که آقا دو شیء که در یک حقیقتی با هم مشترک هستن تمایزشون به چیه؟ ایشون میفرما 4 جور تمایز مطرحه، این بحث رو میدونید، اینجا میگه 4 جور، ولی میدونیم حکمای مشا 3 جور قائلن، بر اساس نگاه اشراق یه جور اضافه شد، ایشون هم باز میخواد قبول بکنه و مجموع شد 4 جور. فقط مواظب باشید اون چیزی که اینجا آمده باز عین عبارتهای شیخ اشراق است در صفحه 333 و صفحه 334، و اگر خلالی در این عبارت میبینید مثلا اونجا نگاه کنید، اول شروع میکنه اشیاء مشترکه، بعد در سطر آخر همین صفحه داره فقط یفترقان، باید در حالی که باید بگیم فقط یفترق، فقط تفترقو به اشیاء مشترکه برمیگرده، علتش چیه؟ علتش اینه که ناظر از به عبارتهای شیخ اشراق، چون شیخ اشراق اون اول اشیاء مشترکه نگفته، گفته دو شیء مشترک، دو شیئی که مشترک هستن در یک امر چجوری بشه به این سبک شده، ولی در هر صورت کل این عبارت ما اونجاست. دوستان اعتراض دارن که تمایز اشیاء با دیدگاه شیخ اشراق 4 جور شده، یا به تمام ذات، یا به جزء ذات، یا به خارج از ذات، یا به نفع تشکیکی. این بحث ها مقدمه‌ای بود برای طرح تشخص، ما همه اینا رو کنار گذاشتیم، خود تشخص و جزئیات رو می‌خوایم مطرح بکنیم که از ولحق شروع خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله. شما خوبید؟ بخیر. نه ایشون خلط نکرده، ایشون موازی باشه، همین مایت مایجابی، یعنی سوال ما هو همین رو دو جور میتونیم برداشت بکنیم، ایشون میدونی چی میخواد بگه، میخواد بگه تعریف نداره، مثلا ما چجوری تعریف گفتیم ما بهی یجاب عن سوال به ما هو، یعنی خود ماهیت رو میخوایی تعریف میکنه که ان ماهیت که شما بکنی میتونی منظور ماهیت خاص منظور باشه، میتونه اون کلش باشه، حتی ما ارز کردم مایجاب و به این که میگید این مایجاب منظورتون چیه؟ خود اون انسان و حدید و اینا رو میگید یا به طور کلی میخواید بگید هرچی در جواب ماهو قرار میگیره، اگه به طور کلی بگید میشه معنای آه، اگه خاص خاص بگیرید میشه معنای خاص،
ما یه جاستی از درواقع دو تا میاد،
آره یعنی باید توجه بکنید، یعنی هر دو تا رو میگن، اگه کلیش رو لحاظ بکنید میشه عام، از امور عامه است و تعریف نداره، که ایشون الان این رو من به نظر داده بوده و یعنی الان خیلی قشنگ درست است کاملا
به شرط الله معنای دوم است فرمول بودن الان یه آدرس یا توضیحات
کدوم رو؟
شرط الله دو تا معنا کرده بودن
علامه دو اینا رو چی آورده؟ تو شرح منظوم آورده ملا دی سبزواری اون دوتا معنا رو تو شرح منظوم آورده، معنای دوم به شرط الله
نفهمیدم کجا شده ملاحظه بکنم،
من فکر کنم آدرس رو گفتم خوشیز
همون متن نهایی و من یه متوجه نشم معنای دوم،
معنای دوم یعنی چیه؟ شرح منظوم جلد دو صفحه 340، این دو تا معنی که آورده شرح منظوم جلد دو صفحه 340 بوده، درجه کردیم تو اونجا آمده، معنی دوم همون چیه؟ همون بحث مثلا میگیم ماهیت به شرط الله چیه، صورت به شرط الله چیه، این معنی دومه به شرط الله است.
جان این عبارت همیشه که تصورات المواد المعلوطه این طرق ممنون مشاهه
مشاهه رو نوشتن زیلش که این بر اساس نگاه مشاهی چون علم حصولی قائل بودن. بله علم حصولی قائل، علم حصولی ارتسامی حتی برای خدا و برای علل قصوا اینا قائل بودن، به این سبک تر کرده.
این تو فضای صدرا دیگه معنی نداره دیگه، فضای صدرا دیگه ما این جور چیز نداره.
نه.
کلیت به
نحو
قبل الکسرت،
کلی قبل الکسرت در اونجا نداریم، در انسان میتونیم داشته باشیم ولی در اونجا ما نمیتونیم داشته باشیم.
در انسان منظور چیه؟ قبل
مثلا یه مهندسی فرض مثلا
اون چیزی که اولش
میگه
نحوه ایجاد جعل خودش،
مثلا فرض این که مثلا ما یک مهندس یک ساختمان رو در نظر میگیره، نقشش میسازه، ما مصادیق فراوانی بعد براش ایجاد میکنیم، مثلا یه طراحی میاد، همین تمام اختراعات همینجوری دیگه، یک نمونه زده میشه ولی یک نمونه چیز میشه ساخته میشه تو ذهن.
این جایی که فعالیت ایجادی و انشایی
فعلی اصلا کلی قبل الکسره میشه علم فعلی، در ذیل علم فعلی معنا داره، اون یکی در ذیل علم انفعالی معنا داره، این تو فعلی معنا داره.
این بچه واسه که ما میتونیم یه مفهوم مشترک فقط در ذهن بگیریم، اون مبرر خارجی شو هم کلی سری بگیریم.
مبرر خارجیش رو که ما چطور به این دست پیدا میکنیم، صدر متعلم توضیح میده، ما با ارتقایی که به رب النوع پیدا میکنیم.
اون کلی سری معنا
داره، بله بله کلی سری
مبررش
میگه، ایشون اینجوری میگه چون باقا با بحث داریم که کلی طبیعی چیز مفاهیم کلی که مشکلاتی اونجا بودی آنم از دیاریم که فقط همشون رب النوعی ندارن، اگه رب النوعی ندارن چی کار کنیم؟ مثلا این مقداری یه بحثی دوان وجود ذهنی گفتیم.